رادیوی آزادی، برنامه تاجیکی.
پنتاگون میگوید شماری سربازان آمریکایی کشته شده در عراق به 2500 نفر رسیده است. سنت آمریکا دعوت های خروج نیروهای ایالات متحده را از عراق رد کرد. قدرت های جهانی از ایران دعوت کردند به غنی سازی اورانیوم پایان دهند. نشست سران سازمان شانهای با دعوت عدم دخالت خارجی در امور آسیای مرکزی به پایان رسید. سه حزب سیاسی تاجیکستان میگویند در وضعیت فعلی شرکت آنها در انتخابات پرزیدنتی معنی نخواهد داشت. دادگاه ازبکستان سابق کارمند مسئول وزارت دفاع این کشور را با اعلامیه جاسوسی برای آمریکا با 15 سال حبس محکوم کرد. السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم با مجله خبری رادیوی آزادی در صبح جمعه 16 ایون. خشونت و ناامنی در عراق در حال ادامه می‌یابد که وزارت دفاع ایالات متحده گفته است شمار سربازان آمریکایی کشته شده در عراق به 2500 نفر رسیده است. در ترکش اخیر یک ماشین بمب‌گذاری شده در نزد نانوای خانه در شهر بغداد دست کم 3 عراقی آسایشته کشته شده اند. همچنین طبق خبرها مسلحان نامعلوم یک شهروند ترکیه را ربوده اند. در همین حال سنت آمریکا با 96 رای در مقابل 6 دعوت های خروج نیروهای ایالات متحده را از عراق نپذیرفت. پیشنهاد شده بود که تنها مهمترین بخش این نیروها در عراق باقی مانده تأمین امنیت بر دوش قواهای عراقی واگذار شود. اینچنین حربیان آمریکایی در عراق گفتند نام اصلی شخصی که جایگزین ابو مصعب الزرقاوی شده است نه ابو حمزه المهاجر بلکه ابو ایوب المصری بوده. او شخصی بوده است که در افغانستان تمرین حربی دیده است. المصری بعد از کشته شدن زرقاوی در یک ضربه هوایی نیروهای آمریکا رهبر القاعده عراق تعیین شد. مقامات عراقی میگویند مرگ زرقاوی پایان القاعده در عراق خواهد بود. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. قدرت های جهانی از ایران دعوت کردند به غنی سازی اورانیوم پایان دهد. این دعوت در نشست بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای در وین صدا داد. ایران در پاسخ گفته است مجموع پیشنهادهای اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان را جدا مورد مطالعه قرار داده است. اما رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای دیروز در نشست مقامات رسمی این کشور در تهران چنین گفت:
شما بگم این به کارگیری انرژی هسته‌ای و به دست آوردن فناوری هسته‌ای در کشور ما اهمیتش از کشف و استخراج نفت اون روزی که در اول بار در کشور ما نفت استخراج شد بیشتر.
در این بین پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت واکنش ایران به پیشنهادهای بین المللی مثبت است و این نکته را بعد از دیدار با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در نشست سران سازمان همکاری های شانخای در شانخای چین ابراز داشت. اما خود احمدی نژاد در سخن رسمیش در این انجمن از برنامه هسته‌ای ایران یادآور نشد. در این باره توجه کنید به گزارش همکارم نور محمدی خالزاده.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواست در عرصه بین المللی به قدرت‌های به اصطلاح خودش سیطره‌جو مقاومت نشان دهند. آقای احمدی نژاد ضمن سخنان خود در ملاقات رهبران کشورهای عضو این سازمان در شانگهای همچنین اظهار داشت که ایران آماده است میزبان وزیران انرژی این سازمان باشد. قرار است در این ملاقات وزیران انرژی راه‌های افزایش ذخایر انرژی را بررسی کنند. احمدی نژاد درباره بحران برنامه‌های هسته‌ای کشورش چیزی نگفت، بلکه خواستاری تحکیم همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی منطقه شد.
همکاری‌های فرهنگی، سیاسی و امنیتی علاوه بر تحکیم صلح و آرامش در منطقه می‌تواند نقش مؤثری در تقویت صلح و ثبات جهانی داشته باشد و سازمان را به نهادی قوی و تأثیر گذار در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و تجاری در سطح منطقه و جهان تبدیل نماید و مانع از تهدید نظام سلطه جهانی و مداخلات غیرقانونی و زورمدارانه آن شود.
هو جینتاو رئیس جمهوری چین و میزبان همایش شانگهای برای تشدید مبارزه به سه عامل گسترده در منطقه اشاره کرد و چنین گفت:
مثل مناطق دیگر جهان این منطقه نیز اصلا آرام است، ولی در این منطقه سه نیرو یعنی تروریسم، تندگرایی و جدایی طلبی بیشتر بیدادی میکنند. قاچاق مواد مخدر گسترش یافته است، جنایت های فرامرزی جدی تر شدند، ولی فضای همکاری های اقتصادی چندان باز نیست. ما باید از ریشه همکاری های خود را بنیاد کنیم، برای صلح استوار تدابیر اندیشیم، شهرت منطقه و آرامی آن را با هم ببینیم.
در ملاقات رهبران سازمان شانگهای، امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان فعالیت این سازمان را در منطقه سودمند خواند.
ما از حالا به اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی آغاز کرده ایم. این طرح‌ها می توانند کیفیت همکاری‌های ما را بالا برند. از جمله در تاجیکستان در بخش های انرژی و مخابرات برنامه های اجرا می شود که اهمیت منطقوی دارند. این طرح ها امکان همکاری های ما را در مجموع بیشتر می کنند و دورنمای بهتری برای همکاری ها فراهم می آورند.
در همایش شانگهای رهبران پنج کشوری عضویان چین و روسیه، تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان شرکت دارند. رهبران ایران و افغانستان و مغولستان و پاکستان نیز به عنوان مهمان و ناظر در این همایش حضور یافتند. در حاشیه این همایش امام علی رحمانوف و هو جینتاو رئیسان جمهوری تاجیکستان و چین توسعه همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. جانب چین راضی شده است که برای اجرای طرح‌های اقتصادی به تاجیکستان 8 میلیون و 700 هزار دلار اختصاص دهد. در چهارچوبه این همکاری‌ها در چند روز آینده با کمک چین در تاجیکستان ساختمان تونل گردنه شرشر آغاز می‌شود. ارزش ساختمان آن را کارشناسان چینایی 40 میلیون دلار برآورد کرده‌اند. بنا به توافقات جانب‌ها در پکین پایتخت چین مجسمه ابو علی ابن سینا و در دوشنبه مجسمه متفکر و فیلسوف چین کنفوسی گذاشته خواهد شد.
سازشنامه و اعلامیه‌های نشست سران سازمان شانگهای در چین. رهبران برخی از حزب‌های سیاسی تاجیکستان میگویند اگر قانون‌های مربوط به انتخابات تکمیل نبینند و شرایط برای انتخابات آزاد و عادلانه تأمین نگردد، اشتراک آنها در انتخابات پرزیدنتی تیر ماه امسال معنی نخواهد داشت. آنها از تحریم انتخابات حرف نزدند، ولی میگویند وضع موجوده به انتخابات شفاف و عادلانه مساعدت نمی‌کند. اما نمایندگان حزب خلق دموکراتی، حزب حاکم کشور و رئیس مجلس ملی تاجیکستان محمد سید عبیدالله‌ایف گفتند همه شرایط ضروری برای یک انتخابات آزاد و عادلانه در تاجیکستان فراهم شده است. تفصیلات بیشتر این بحث ها و دلایل طرفین را از همکارم در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم.
مشاور حقوقی کمیسیون هلسینکی سازمان امنیت و همکاری اروپا ناک تنز در حضور نمایندگان 8 حزب رسمی تاجیکستان از بازداشت محمد روزی اسکندر رئیس حزب دموکراتی در زندان دوشنبه در راستای آمادگی های این کشور به انتخابات ریاست جمهور نایبر سال روان اظهار نگرانی کرده است. موضوع اصلی این ملاقات با نمایندگان احزاب سیاسی آشنایی با وضع سیاسی کشور و جریان آمادگی ها به انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان بوده است، اما نمایندگان وسایط اخباری عموم به این نشست دعوت نشدند. ولی سرپرست حزب دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ولیف با دنبال این ملاقات به رادیو آزادی گفت:
خودشان گفتند که درست است پیش از انتخابات پارلمان و این پیش از انتخابات پرزیدنتی رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان محمد رضا اسکندروف دستگیر شده، به زندان کشیده شده است. جناب عبدالله نوری که درباره فساد مالی در ساحه آب تازه‌کنی در شهر دوشنبه ابراز عقیده کرده بود و برای این ابراز عقیده او چقدر تنبیه حتی به سود داده شد، درباره با پراکراتور جنرالی تکلیف شدنی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز عقیده که در تاجیکستان زیاده از 1000 محبوس سیاسی است، سازمان امنیت و همکاری اروپا از این کارهایی که در تاجیکستان میشد نگرانند.
در این نشست نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا اصلا به حرف‌های احزاب سیاسی و پیشنهادات و افکار آنها راجع به انتخابات ریاست جمهور توجه کرده است. احزاب مخالف مانند حزب دموکراتی تاجیکستان، حزب نهضت اسلام و سوسیال دموکرات اظهار داشتند که اگر پیشنهادات آنها عاید به وارد نمودن تغییر اضافه‌ها به قانون‌های کنستیتوسیونی از جمله قانون درباره انتخابات پرزیدنتی و پارلمان کشور از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات به اینا شود، شرکت حزب خود در انتخابات را به معنا می حسابند. آقای ولیف سرپرست حزب دموکراتی تاجیکستان می افزاید:
هنگامی که اون پیشنهادهای حزب دموکراتی تاجیکستان از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات و رپورت جمهوری تاجیکستان بررسی و قبول نشوند، فکر میکنم که حزب دموکراتی تاجیکستان عموما نه فقط حزب دموکراتی تاجیکستان، دیگر حزب و احزاب سیاسی در انتخابات اشتراک کردنشان معنی ندارد، غیر منطقی است.
اما نماینده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان موسا اسازاده با اظهار نظر راجع به آمادگی ها به انتخابات ریاست جمهور گفته است در حال حاضر برای برگزاری عادلانه انتخابات ریاست جمهوری تمام شرایط در تاجیکستان مهیا است.
شرایط مساعد برای گذراندن انتخابات شفاف و دموکراتی هست و در حقیقت شرایط مهیا کرده شده است.
همینطور مشاور حقوقی کمیسیون خلسینکی سازمان امنیت و همکاری اروپا ناکتنز در پایان این ملاقات اشاره کرده است که پیشنهادات و اظهار نظر احزاب سیاسی تاجیکستان را در راه برگزاری انتخابات پرزیدنتی که قرار است پس از 6 ماه دیگر صورت بگیرد به شکل یک گزارش مفصل به قرارگاه مرکزی سازمان امنیت و همکاری اروپا پیشنهاد خواهد کرد. میرزانبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
موضوع آمادگی ها به انتخابات و شرایط فعالیت احزاب سیاسی در تاجیکستان دیروز همچنین در ملاقات نایب دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی ابراهیم قنبری و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سعید عبدالله نوری نیز بررسی گردید. در این باره همکاری دیگر ما در شهر دوشنبه خالق سنگین گزارش می دهد.
ملاقات ابراهیم گنبری معاون دبیر کل سازمان ملل با سید عبدالله نوری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منزلش صورت گرفت. در این ملاقات که آن حدود یک ساعت ادامه یافت، محی‌الدین کبیری معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز شرکت داشت. با گفته آقای کبیری در ملاقات سید عبدالله نوری توجه مهمان را با وجود برخی از مشکلات در راه فعالیت آزادی احزاب سیاسی تاجیکستان از جمله حزب نهضت اسلامی جلب نمود و افزود محض ایجاد موانع در راه فعالیت احزاب رسمی تاجیکستان از جمله حزب نهضت باعث شده است که فعالیت ممنوعه حزب تحریر در این کشور تا رفع گسترش می‌یابد.
عامل اصلی رشد حزب تحریر را در مانع‌گذاری به فعالیت احزاب سیاسی رسمی کشور دانست.
معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان افزود در ملاقات رهبر این حزب و ابراهیم گنبری همچنین قضیه کشتار یکی از اعضای این حزب در شمال کشور نیز مطرح شده است.
استاد به مهمان عالی رتبه خارجی حادثه اسفره را کشتار اسفره را خاطر رسان کردند و این را یکی از نمونه های فشار بالای فعالان حزب نهضت و بخصوص در طرف انتخابات دانستند و تأکید هم شد که این عامل ها میتوانند باعث ناباوری مردم و مفهوم های مثل دموکراتیا، دولت حقوقیات و با آن شعار هایی که مقامات دولتی میپرتویان در صحبت ها، در سخنرانی ها باعث آن میگردد.
این در حال است که با گفته شفقت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه، محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی تاجیکستان ضمن ملاقات با معاون دبیر کل سازمان ملل گفته است که ارادت سیاسی رهبریت تاجیکستان به آن است که انتخابات پرزیدنتی در این کشور در محیط آزاد و دموکراتی برگزار گردد.
با دخل مسئله انتخابات پرزیدنتی ذکر گردد که در کشور مطابق به استانداردهای بین المللی در محیط شفاف و دموکراتی احترام عقیده های گوناگون و فضای آزاد زمینه ها فراهم آورده شده است.
معاون دبیر کل سازمان ملل ابراهیم گنبری همچنین روز پنجشنبه با حاجی اکبر تورجان زاده عضو مجلس ملی تاجیکستان نیز ملاقات نمود. خالق سنگین، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید در صبح با صفحه جمعه 16 ایون. بنگاه تجارت و رشد ایالات متحده به وزارت انرژی تاجیکستان برای تحقیق و تهیه برنامه انتقال نیروی برق به افغانستان و پاکستان $800,000 کمک کرد. در این باره با تکیه به اطلاع سفارت ایالات متحده در شهر دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد گزارش می‌دهد.
المو سیفیدینوف مسئول دفتر مطبوعات سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان گفت در بیانیه مطبوعاتی که آژانس تجارت و رشد آمریکا به نشر رسانید در این باره اطلاع داده شد.
На форуме агентства США по торговле и развитию предоставило $800,000 США в виде гранта Министерству энергетики Таджикистана.
این مبلغ به شکل گرانت در جریان فرمی که از جانب این آژانسی با شرکت نمایندگان ارشد مقامات انرژی کشورهای آسیا مرکزی در آمریکا صورت گرفت به وزارت انرژی تاجیکستان داده شده است و در دایره آن یک طرح مخصوص جهت آموزش امکانات انرژی کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان روی دست گرفته شد که بر اساس آن راه های انتقال برق از ذخایر انرژی این کشورها به افغانستان و پاکستان دیده می شود. زیر سازشنامه مبلغ $800,000 از جانب آمریکا ریچارد باوچر معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی و از جانب تاجیکستان معاون نخست وزیر این کشور اسدالله غلامف امضا گذاشتند و طبق توافق حاصل شده شرکت AES آمریکا برای مشخص نمودن حجم ذخایر انرژی آسیای مرکزی یک دوره آموزشی می گذراند.
США и корпорация АЭС также предоставили дополнительные средства для завершения анализа.
و اما در همین حال بدرالدین عبدالرحیموف مشاور وزیر انرژی تاجیکستان گفت تا حال حاضر از جانب آژانس تجارت و رشد ایالات متحده رسما کدام سند مربوط به این طرح به وزارت انرژی نرسیده است. او افزود فعلا وزیر انرژی تاجیکستان عبدالله یوروف طبق سفری کاری در استانبول به سر می برد و با بازگشت او این موضوع شرح داده خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
طبق خبرها دادگاه ازبکستان سابق کارمند مسئول وزارت دفاع این کشور را به 15 سال حبس محکوم کرده است. ارکین موسویف که در وزارت دفاع ازبکستان مدیر شعبه روابط خارجی بود با آن عیبدار شد که اسرار حربی ازبکستان و روسیه را به حربیان ایالات متحده داده است. ازبکستان در گذشته شریک ایالات متحده در جنگ ضد ترور بود و پس از رویدادهای اندیجان در سال گذشته نیروهای آمریکا را از قلمرو خود اخراج کرد. دو عیبدار شوانده در قتل سیاستمدار قزاق رهبر اپوزیسیون آلتینبیگ سرسینبویف در محاکمه دادگاه عیبنامه را قطعاً رد کردند. رئیس دستگاه مجلس ملی قزاقستان ارژن هاتنبویف که فرمایشگر و سازماندهنده اساسی کشتار شمرده می شود این گناه را به گردن نگرفت. و رستم ابراهیموف که اجرا کننده قتل نامیده شد نیز خود را بیگناه اعلان کرد. توجه کنید به گزارش همکارم در الماتا نصیب جانی امانی.
در جریان مرافع دادگاه در مورد کشتار سیاستمدار شناخته آلتینبیگ سرسینبویف و یاورانش بایرجان بایبوسنی و سلیم ژورالیوف که صبح 15 ایون در شهر تلدیخورغان آغاز گردید، متهمان یرجان اوتونبویف سابق سرور دفتر سنت و ابراهیموف که یکی از سازماندهان و اجراکنندگان این جنایت متهم میشوند به گناههای خویش اقرار نشدند. دانبیل جول میرزا خبرنگار بخش قزاقی رادیو آزادی که در مرافع شرکت دارد در سویوی تلفنی اظهار کرد که اوتونبویف به گناه خویش اقرار نشد و گفت که او به شکل کتبی نظری خویش را هفته آینده خواهد نوشت.
اوتونبویف نه پریزنال سوی ویو و گواریو که او پیشنی ویدیو و سلیدشی نیدیلی نپیشت سوی ویدیو سوی اتناشنی که اتمو ادبینیو.
ابراهیم باشد با رد اتهام علیه او گفته است که وای واقعیت را در حضور نمایندگان جبردیده بیان خواهد نمود. نمایندگان جبردیده همسر و برادر آلتینبیگ سرسینبویف و خویشاوندان بارجان بایبوسنی و سلیم ژورالیوف باشند 15 ایون با ارسال برقیه نهایت بعدن در مرافع شرکت کردنی خویش را معلوم کردند. زیرا در آغاز مرافع درخواست هر دو جانب هم نمایندگان جبردیده ها و هم متهمان در باره طبق قانون در الماتا دایر کردن مرافع را قاضی لغمان میریکینوف رد کرد. همچنین درخواست حزب دموکراتی نقد اخشار هم در باره چون جانب جبردیده در مرافع شرکت نمودن نماینده آنها نیز جواب رد گرفت. لازم به یادآوری است که در این مرافع پرسر و صدا 10 نفر به شمول یرجان اوتونبویف سرور دفتر سنت قزاقستان و چند افسران کمیته امنیت ملی در کرسی متهمی نشستند. آنها در ربودن و کشتن اولتیمبیگ سرسیمبایف هم رئیس حزب نقد اخشال که سالهای پیشین منصبهای بلند دولتی را نیز اشغال کرده بود و دو نفر یاورش متهم دانسته می شوند. ولی مخالفان و خویشاوندان اولتیمبیگ سرسیمبایف بران نظرند که این کشتار سیاسی است و رشته این جنایت تا به زینه های بلند حاکمیت قزاقستان می رسد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلمتا.
ماه فوتبال آغاز یافت.
بحرین بلند شد.
فوتبالی کودکان را رسون اهمیت را نکرد.
از 9 ایون تا 9 ایول بازی های جام جهانی را در روزنامه موندیال پیگیری میکنیم. تقدیم از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در هفتمین روز مسابقه های جام جهانی فوتبال اولین شرکت کنندگان دور نوبتی معین شدند. با این مناسبت از همکارم اسکندر خواجه میرزاده که جریان بازی ها را پیگیری میکند میپرسم آیا روز گذشته یعنی پنجشنبه 15 ایون چی نوگانی های آورد؟
روز پنجشنبه 15 ایون دسته های معین شدند که به دور نوبتی به دور دویم یا خود 8-1 فینال را خط گرفتند. از گروه ا دسته آلمان و اکوادور به دور دوم را خط گرفتند. حالا بعد از دو بازی اکوادور و آلمان 6 امتیاز دارند. ولی اکوادور در جای اول است. 5 توپ زده است و از دروازه خود یکان توپ سر نداده است. ولی آلمان هم 5 توپ زده باشد اگر 2 توپ در بازی اول سر داده بود از این رو آلمان در جای دوم است. از گروه ب امروز ضمناً باید گفت که اکوادور در بازی خود با کوستاریکا 3-0 پیروز شد و در گروه ب 2 بازی برپا شد. اولا دسته انگلیس ترینیداد و توباگو را با حساب 2-0 مغلوب کرد و سپس دسته شویتسیا پاراگوئه را با حساب 1-0 مغلوب کرد. همین طریق دسته انگلیس بعد از 2 پیروزی 6 امتیاز دارد و معلوم است که به دور دوم یعنی دور 8-1 فینال را خط گرفت.
یعنی دور 8-1 فینال این وقتی که از 32 دسته ای که بازی ها را شروع کردند همگی 16 دسته باقی میماند نه؟
بله، هر دو دسته ای که در گروه ها جای اول و دوم را گرفتند. همین طریق امروز معلوم است که آلمان و اکوادور جای اول و دویم را گرفتند، ولی کی در جای یکم است و کی در جای دویم معلوم نیست. اما این مسئله خیلی مهم است، چون که دسته ای که در گروه ا جای اول را میگیرد با دسته هنرنمایی میکند در 8-1 فینال که در گروه ب جای دویم را گرفته است، و همین گونه دسته ای که در گروه ب جای اول را گرفته است با دسته روبرو میشود که در گروه ا جای دوم را گرفته است. همین طریق ما میدونیم که دسته انگلیس با آلمان و یا اکوادور روبرو می شود، ولی با کدام یکی از اینها دور سیوم معین می کند. در دور سیوم 20 ایون دسته اکوادور با آلمان روبرو می شود و خود همون 20 ایون دسته انگلیس با شویتسیا، و در این بازی معلوم می شود که کدام از این گروه ها در کدام جای قرار می گیرد و با کی در 8-1 فینال روبرو خواهد شد.
تشکر. از لحاظ هنر بازی در ملاقات های روز پنجشنبه 15 ایون چه چیز خاطر نشان است؟
بازی ها خیلی خوب گذشتند. از نقطه نظر حرفه‌ای کسبی خیلی خوب بودند. اگرچه اکوادور کوستاریکا را به آسانی شکست داد، یعنی که 3-0 پیروزی کامل اکوادور بود، ولی در بازی انگلیس بر ضد ترینیداد و توباگو در 80 دقیقه اول صرف نظر از حمله های پی در پی انگلیس حساب 0-0 بود و این در 10 دقیقه آخر بود که هجوم کننده های انگلیس کروچ و جرارد توانستند که 2 دفعه توپ را به دروازه ترینیداد و توباگو رسانند. همین گونه دسته شویتسی هم در لحظه های آخر بازی توانست که یک توپ بی جواب به دروازه پاراگوئه زند. اون رو هم لیون برگ زد که خود هجوم کننده دسته ارسنال انگلیس می باشد.
و امروز روز جمعه 16 ایون در چارچوب بازی های سبقت جام جهانی ما چی رو انتظار خواهیم بود؟
16 ایون ابتدا ارجنتین با سربیا و چرنگوریا روبرو می شود. سپس هلند با کوت دیوار یا خود کشور ساحل اوج روبرو می شود و باز هم این دو دسته از گروه سی هستند. و سپس بازی اول گروه دی برپا خواهد شد در آن مکزیک با انگولا، دسته مکزیک با انگولا روبرو می شوند که این بازی در شهر هانوور برپا خواهد شد.
بله، و از اونجا که بسیاری از شنونده های ما نوشتن که اونها مخلصان دسته ملی ایران هستند، بازی ایران کی است؟
بازی ایران روز شنبه 17 ایون در شهر فرانکفورت است و ما هم تصمیم گرفتیم که از اون بازی را به طور زنده در فرانکفورت تماشا کنیم.
تشکر اسکندر خواجه میرزاده. بینشور بازی های سبقت جامع جهانی 2006 در آلمان و وعده او در باره گزارش زنده از جریان بازی ایران و پرتغال.
یک ماهی پور از شور و هیجان فوتبال
با رادیو آزادی
و سامانه اینترنتی آزادی نقطه تی جی.
انتقال تازه های فوتبال مستقیما از میدان های پرتحرک آلمان به خانه های شما.
چهره نگاری تیم های برگزیده جهان که به مسافه یک دیگر می روند.
نتیجه های بازی های جام جهانی فوتبال بدرنگ پس از پایان بازی ها.
تصویر ستاره هایی که در بازی های جهانی می درخشند.
برداشت هواداران از بازی تیم هایشان.
من خیلی فوتبال دوست دارم. خاطر همینم اینجا اومدیم برای تشویق.
همه و همه در طی یک ماهی تمام
از رادیو آزادی
و سامانه اینترنتی ما
www.azadi.tj.
و چون سخن از فوتبال می رود، نگاهی به فوتبال تاجیکستان از شهر دوشنبه همکارم نرزالله لطیف.
دور نوبتی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم های لیگ عالی برگزار شد. پیش صفی جدول بازی ها تیم پرواز باباجان غفوروف در میدان خود دسته وحش قرغان تپه را با نتیجه 2-1 مغلوب کرد. با چنین نتیجه تیم خوجند خوجند بر دسته مهمان عالم کریمزاد مسچا غالب آمد. CSKA دوشنبه در میدان خود دینامو دوشنبه را با نتیجه 2-0 شکست داد. ولی نتایج این بازی ها موقعی دسته ها را در جدول مسابقات تغییر نداد. تیم پرواز با 25 امتیاز از 11 بازی مثل پیشین در جای اول است. دسته ریگر تدسی ترسونزاده با 19 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. دسته خیمه دوشنبه با 17 امتیاز سوم را اشغال میکند. و اما تیم های ریگر تدس و خیمه 4 بازی کمتر انجام دادند. نومان جان حکیموف بازیگری دسته پرواز که 8 گل زده است در همین حال بهترین نشانزن مسابقات محسوب می شود. و یک خبر دیگر، جهان پهلوان سید مومین رحیموف روز 15 ایون 60 ساله شد. این گوشتگیری مشهور به قطار 10 ورزشگری بهترین تاجیکستان در قرن 20 داخل شده است. وی به خصوص در رشته گوشتی سامبو کامیابی های بزرگ به دست آورده است. او ماه سپتامبر سال 1975 در مسابقات قهرمانی جهان دایر به گوشتی سامبو در شهر مینسک بلاروس در رقابت‌ها در وزن 100 کیلو بر همه رقیبانش پیروز شده با مدال طلا سرفراز شده است. محمود عبدالله دبیر کل فدراسیون گوشتی سامبو تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در این رشته ورزش در تاجیکستان کسی تا حالا به پایه سید مومین رحیموف نرسیده است.
سال 2004 در شهر فوتوزولده وقتی که چمپیونات جهان بین استادان سابق را صورت گرفت، از طرف پرزیدنت فدراسیون بین‌المللی برای خدمت‌های شایسته با اردن فدراسیون بین‌المللی سامبو شرفی گردید.
سید مومین رحیموف از سال 1995 تا سال 2004 در وظیفه رئیس کمیته تربیت بدن و ورزش تاجیکستان فعالیت داشت و فعلا رئیس فدراسیون گوشتی جودای این کشور می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این خبر از سالگرد و سالروز جهان پهلوان سید مومین رحیموف با پایان مجله خبری رادیوی آزادی رسیدیم و در این لحظه های آخر نگاهی دیگر به سرخط خبرهای مهم بامداد روز جمعه 16 ایون. پنتاگون میگوید شمار سربازان آمریکایی کشته شده در عراق به 2500 نفر رسیده است. سنت آمریکا دعوت‌های خروج نیروهای ایالات متحده را از عراق رد کرد. قدرت‌های جهانی از ایران دعوت کردند به غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد. نشست سران سازمان شانهای با دعوت عدم دخالت خارجی در امور آسیای مرکزی به پایان رسید. سه حزب سیاسی تاجیکستان گفتند در وضعیت فعلی شرکت آنها در انتخابات پرزیدنتی معنی نخواهد داشت. دادگاه ازبکستان سابق کارمند مسئول وزارت دفاع این کشور را با عیبنامه جاسوسی برای آمریکا به 15 سال حبس محکوم